رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان مرگ یک شهروند کشور در صدمه نقلیاتی ولایت سراتوی روسیه را تصدیق کردند. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بر رادیو آزادی گفت این شهروند کشور نومانوف ایلیار نبی جانویچ، سال تولدش 1977 و زاده شهر کانی بادام است. صبح بر وقت یکشنبه در یک صدمه نقلیاتی در حدود ولایت سراتوی روسیه 7 مهاجر از آسیای مرکزی، 2 زن و 5 مرد جان باختند. مقامات گفتند 5 نفری آنها از قرقیزستان، 1 نفر از تاجیکستان و 1 نفر دیگر از ازبکستانند. نمایندگی کمیته تفتیشاتی روسیه در ولایت سراتوف گفته بود که حادثه در کیلومتر 550 شاهراه نیژنی نوگراد سراتوف رخ داده، تحقیق صدمه هم شروع شده است. شون سپایسر از دستیاران ارشد دونالد ترامپ، پرزیدنت منتخب آمریکا، خبرها را درباره برنامه دیدار او با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در ایسلندیا رد کرد. نشریه ساندی تایمز با تازگی در گزارش به نقل از مقام‌های بریتانیایی گفت دونالد ترامپ بعد آغاز کار به عنوان پرزیدنت آمریکا قصد دارد در نخستین سفر خارجی‌اش در نشست در ایسلندیا اشتراک و با ولادیمیر پوتین دیدار کند. شون سپایسر که قرار است در دولت آقای ترامپ نقش سخنگوی کاخ سفید را ایفا کند، 14 ینور در واکنش در تویتر خود نوشت که این درست نیست، این گزارش 100% جعلی است. یک دستیار دیگری دونالد ترامپ هم به خبرگزاری رویترز گفته است که این گزارش خیال بافی است. دونالد ترامپ، پرزیدنت 45 آمریکا، روز 20 ینور امسال با ادای سوگند وارد کاخ سفید خواهد شد. وی طرفدار بهبود بخشیدن روابط آمریکا با روسیه است و قبلا گفته بود که در زمان ریاست او مسکو واشنگتن را بیشتر احترام خواهد کرد. پلیس بلژیک در عملیات ضد تروریستی در بروسل، پایتخت این کشور، 3 تن را بازداشت کرده است. مقامات گفتند دستگیر شده ها در حال حاضر تحت بازپرسی هستند. این عملیات در محله مولینبک انجام شده است که در پی حمله های تروریستی 2 سال اخیر در اروپا تحت نظارت ماموران مبارزه با تروریسم قرار دارد. محله مولینبک مرکز جایگیرشوی تعداد از آدمان است که در حمله ها و ترکش های پاریس و بروسل دست داشتند. رسانه ها به نقل از دادستان بروسل گفتند اما در جریان عملیات سلاح یا مواد ترکنده پیدا نشده است. نمایندگان 70 کشور و سازمان روز 15 ینور به همایش از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین در پاریس، پایتخت فرانسه، جمع شدند. اما بنا به گزارش‌ها در این همایش نمایندگان رسمی فلسطین و اسرائیل اشتراک ندارند. دور آخری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین بعد از 9 ماه بحث‌ها در سال 2014 بدون نتیجه پایان یافته بود. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، برای اشتراک در این کنفرانس به پاریس رفته است، اما نمایندگان دونالد ترامپ، پرزیدنت منتخب آمریکا، به این همایش نرفتند. مقام بیت المقدس یکی از مسائل مشکل بین اسرائیل و فلسطین است. دونالد ترامپ در جریان مرکه پیش از انتخاباتیش وعده داده بود که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل شناخته و سفارت کشورش را از تل آویو به آنجا خواهد کوچاند. شوکت میرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان، گفت که کشورش به یگان بلاک حربی همراه نخواهد شد. وی آخری هفته گذشته هنگام سخنرانی در حضور نظامیان ازبکستان گفت تاشکند اینچنین اجازه نمیدهد که در قلمروش پایگاه حربی خارجی یا انشاءات دولت‌های دیگر جایگیر شوند. آقای میرزیایف در این صحبتش بیشتر به نیرومند کردن ارتش ازبکستان تاکید نمود. ازبکستان چند سال پیش عضویتش را در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB بیکار کرده است. بیت شیدلو، نخست وزیر لهستان یا پولشا، و مقامات دیگری بلندپایه این کشور نیروهای آمریکایی را استقبال گرفتند. نیروهای آمریکایی در دایره نقشه های ناتو برای تقویت مرزهای شرقی این سازمان در پی عملکردهای روسیه در این منطقه آمدند. مراسم استقبال نیروهای آمریکایی در شهر ژگان در نزدیکی مرز با آلمان صورت گرفت. نخست وزیر لهستان گفت که کشورش برای تقویت امنیت قدمی بسیار مهم برداشته است. بنا به نقشه ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، در لهستان باید حدود 3,500 نیروی کشورهای عضو این سازمان جایگیر شوند و به این کشور حدود 1,000 تانک امرامز، ماشین جنگی بردلی و توپخانه خودروی هاویتس نیز آورده خواهند شد. و نزدیکان دولتمند خلو فلکسرای معروف تاجیک گفتند که فعلا وضع سلامتی او خوب است، اما آنها روز 15 ینور در صحبت کوتاهی تلفنی با رادیو آزادی به بیمارستان انتقال یافتن این هنرمند را تصدیق کردند. پسر دولتمن خلوف به رادیو آزادی گفت که به احتمال زیاد در گذشته برادر دولتمن خلوف به دل و عصبش فشار آورده است، ولی حالا وضعیتش خوب گفته می شود. دولتمن خلوف سال 1950 در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان به دنیا آمده است.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
رجب میرزا کارشناس شناخته در یک بلاگش تغییرات اخیر کادری را به رشته تحلیل کشیده است و گفته است که تاجیکستان از جمله کشورهایی است که هر خبری مثبتش هم به دنبال پیام خاص دارد. پرزیدنت رحمان پیام داد که سال 2017 را سال جوانان اعلام میکند. آن را جدی نگرفتند. حد زده شد که مثل سالهای دیگر که چند سال اخیر در تاجیکستان حتما یگان عنوان دارند و اقدام جدی برای مسائل موجوده صورت نمیگیرد، سال جوانان هم برای زیبش خواهد بود. من فرزان محمدی تفصیلات این نوشته را برایتان خواهم داد. خبری کاهش یافتن لیمیت برق و اخبار تصدیق نشده که گویا از 14 ژانویه لیمیت را به پورگی برهم میزنند نیز حالا معلوم میشود که بی سبب نبوده است. شاید به خاطر ذهنیت سازی باشد، اما این سوال برای دایره های تحلیلی و کارشناسی باید بسیار جدی گرفته شود که آیا در حقیقت تاجیکستان به خودکفایی انرژتیکی نزدیک شده است یا تنها زمانه تقاضا دارد. این مسئله برای حکومت دوشنبه از قبیل مسائل استراتژی میباشد. پس از رفرندوم ماه می سال گذشته برای حکومت دو مسئله جدی حل نشده باقی ماند. یکی به خواسته هایش نزدیک کردن انتقال قدرت و دیگری از منصب برکنار کردن شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله. برای استراتژی یا خواسته اول یقینا یگان مانع حقوقی باقی نمانده است. به هر صورت برای پرزیدنت رحمان دیگر مسئله از قدرت رفتن مشکلی حقوقی ندارد. رحمت الله ظاهیروف رهبر یگانه نیروی سیاسی به معنا مخالف ولی کم تاثیر در جامعه، معرکه های رحمان را دیگر انتخابات نامشروع نامیده نمیتواند. اکنون قانون اساسی این اجازه را داده است که پیشوای ملت به طور نامحدود نامزد به پرزیدنتی شود یا حداقل دخترش آزاده رحمان یا پسرش رستم امام‌علی را که اکنون سن و سالش برای نامزدی موافقت میکند به کرسی پرزیدنتی شناند و حرف اخیر را خودش گوید. منظور حکومت را عملا زیر نظارت گیرد. اما چرا مسئله عبیدالله در میان افتاد؟ برای برخی دایره ها شاید بسیار نافرم می نمود. اکنون هیچ مسئله نماند. برای رستم امام‌علی که اکنون در کرسی یاری وفادار پدرش می شیند، شاید مشکلی زمینی رهبری در پایتخت پیش نیاید. هرچند در بین آنهایی که به حیث معاون برایش آوردند، شخصیت های آگاه از محیط شهرسازی نیست. اما خود رستم با اینکه پسری پیشوای ملت است، اکنون در محیط ما وزن بیشتر از یک ساختار را دارد. توانمندی های بیشترش را یا ندیدیم یا گروهی تبلیغیش معرفی کرده نتوانستند. رستم امام‌علی که قبلا عنوان جنرالی را داشت در جلسه اول شهرداری خاکسارانه خود را افسر نامیده گفت پدر پیشوایش هر تصمیمی را نسبتش گیرد آماده است پی اجرا باشد. اما موضوع هر تصمیم نسبت پسری کلانی پرزیدنت در فضاسازی وقتهای اخیر بسیار کلیدی به نظر می رسد. حالا مثل که ایمیج سازی برای او از روی پرینسیپ خوب می گوید یا بد در باره او گوید صورت می گیرد. اگر پرینسیپ همین باشد حتی انتقاد هم در صفحه های مطبوعات یا شبکه های اجتماعی کارآمد خواهد بود، می گوید رجب میرزا. ولی سوال اساسی حالا دیگر است، آیا رستم امام‌علی در کرسی شهرداری چقدر خواهد نشست؟ چون یک پرینسیپ دیگر ایمیج سازی از او زود عوض کردن منصب ها و همین طور در دهان مردم پهن کردن نام او به نظر می رسد. حالا دیگر مهم نیست او را کی و به کجا انتقال می دهند. آن طرفش طوری می گویند کاری تکنیکی. عبیدالله به یگان مخالفت و حتی با اردن از مقام برکنار گردید و به جایش جوانی آینده دار آمد. بعد او هر کسی دیگر مثلا وزیر سابق تندرستی که به منصب پستر رئیس ناحیه سینا آمد میتواند جایگزین باشد یا خیش دیگری پرزیدنت رحمان شهردار قرغان‌تپه. دیگر مهم نیست، یخ آب شد.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
صاحبکاری شناخته در کلاب میرعلی حسنو روز 10 ینوار در یک مناقشه با گروه جوانان کشته شده است. میرعلی حسنو همراه با برادرش نورعلی حسنو پس از پاشخوری شوروی مرکزی سودای غیرت در کلاب را خصوصی کرده اطراف آن بازار فروش تجهیزات تکنیکی لاله را تشکیل کرده بودند. تفصیلات بیشتر را من محمود جان رحمت‌زاده ارائه میکنم. نورعلی حسنو برادر میرعلی حسنو روز پنجشنبه 12 ینوار بر رادیو زودی گفت مناقشه بعد از ظهور 10 ینوار زمانی رخ داد که او یک جوان را که میانی بازار ماشین را با سرعت میراند و با گفته او در بازار بی ترتیبی می نمود نصیحت کرد. با گفته نورعلی حسنو این جوان با دنبال یک گروه را به بازار آورده در یک مناقشه برادرش را در انبوه آدمان با کارد زخمی کرد. نورعلی حسنو میگوید که هرچند این جوان به سوی او تیغ کشید اما برادرش در این میان کشته شد. گفت نورعلی حسنو در شرح حادثه. خانواده حسنوها میگوید که از بالای این حادثه به مقامات حفظ حقوق شکایت برده اند و نوارهای مناقشه را نیز در اختیار نهادهای ضد دخل گذاشته اند تا عاملان اصلی این حادثه آشکار و به مجازات کشیده شود. یک مسئول شعبه امور داخلی شهر کلاب پنجشنبه 12 ینوار به رادیو زودی گفت که در پی این حادثه امیرجان موسایوی 22 ساله بازداشت شده و نسبت این حادثه تفتیشات ادامه دارد. و افزود
زدگی برای ماشینش تعمیر کردن همونجا را میرد استاد را میرد. وقتی که همون پیس حیفت چند با خدمه برود که من میکند همونجا را رزبار میکند. بعد میدود که شیبه تسایی جایی دونی بوده و خیلی یک پول میگودن این باید انرژون. انرژون وقت دانشگاه تکنولوژی کلوب کورسی سایون یکتا زدگی یکتا پیلوت هم میرنش سیراج پیچین همون کچی جگرد و مفرد باید میمورد.
طبیبان بیمارستان ولایتی کلاب در صحبت به رادیو زودی گفتند که برای زنده ماندن میرعلی حسنو تلاش کردند اما بنابر تلف شدن خون زیاد نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. بختیار حکیم و طبیب جراح گفت که میرعلی حسنو از ناحیه پشتش چند کارد خورده بود و بر اثر خونریزی زیاد در بیمارستان جان داد. اما نورعلی حسنو میگوید که برادرش بعد خوردن ضرب کارد در جای حادثه جان داده است. بازار فروش قسم های احتیاطی ماشین ها در پهلوی بازار مرکزی سخاوت قرار دارد و رئیس آن نورعلی حسنو همراه پسرش امور آن را در دست دارند. مساحت این بازار 1 هکتار را تشکیل داده زیاده از 500 تاجر به فروش قسم های احتیاطی مشغولند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
نوبت پایی مردم برای سپردن حجت و هجرت به روسیه. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. حدود 800 تن از شهروندان تاجیکستان پس از ظهر روز 12 ینوار در نزد بنای نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه برای سپردن اسناد به منظور سفر به روسیه جمع شدند. این شهروندان تلاش دارند تا از طریق برنامه پریسیلینی یا کوچبندی قبول شده با اهل آیلهشان به روسیه روند. شریف یکی از آنهایی که میخواهد از طریق این برنامه شهروندی روسیه را به دست بیاورد دلیل تجمع مردم را طول یک سال حجت قبول نکردن این نهاد گفت. او میگوید خدمات مهاجرت روسیه از ماه اپریل سال 2016 تحت نظارت وزارت امور داخلی روسیه درآمد و به این دلیل اجازه قبول کردن برنامه پریسیلینی متوقف شد. اما مصاحبان ما سبب اصلی کوچ بستن به روسیه را نبود جای کار در تاجیکستان میدانند. قابلجان تورمرادوف ساکن ناحیه شهرنو میگوید در روی خط خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه 675 نفر نامنویس شده است.
مقصد ما اونجا کار کردن، اونجا زندگی کردن. تاجیکستان ما زاود آلومینی کار تاوکو کار میکنیم. ماش وضعیت و میشد و برای رفتن در کار آینده با.
مراد علی یک شهروند دیگر تاجیکستان که فعلا بیکار است عزم نامنویس کردن خود را دارد. او نیز مانند اکثر مراجعه کنندگان بیکاری در تاجیکستان را دلیل رفتن به روسیه میگوید. او میگوید مزد مهنت در تاجیکستان پایین است. در همین حال جمشید رحمانوف استاد ادبیات جهان دانشگاه ملی تاجیکستان که از نزد ازدحام مردم میگذشت تلاش ترک کردن تاجیکستان را جانبداری نکرد. او میگوید
این معنای اون رو دارد که مثلا شفیر خونه من آبش میچکد، من به خونه همسایه میروم میگم که همسایه من در خونه تو یک 10 15 روز ایستم تو هم شیفری خونه من ساز شده نه، لیکن من ساز نکردم شیفری خونه ما رو کی ساز میکند؟ سال یکم یک قطره آب میچکید، سال دوم از دو جوش آب میچکد، سال سوم از سه جوش آب میچکد، سال چهارم کریشم چپا میشود. یعنی من به این گفته ها چی گفتنیم که ما جوانان اگر وطن خود رو دستگیری نکنیم، کمبودی وطن خود رو ما اگر خودمون برطرف نکنیم، هیچ کس نمیکند این کار رو.
این استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بر این نظر است که اگر کسی میخواهد شهروندی کشور دیگر را بگیرد، باید از شهروندی تاجیکستان محروم شود. برنامه دولتی روسیه پرسلنی یا کوچبندی در ابتدا برای بازگرداندن اهالی روسبان از کشورهای شوروی سابق تمرکز شده بود و حالا اساساً برای تأمین منطقه های تشنه متخصص و نیروی کاری در روسیه ادامه دارد. بنا به آمارها، با استثنای تقریبا 1 میلیون روسبانی که بعد سقوط شوروی از تاجیکستان به روسیه کوچیدند، در 20 سال اخیر از 300 هزار تا 500 هزار از شهروندان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده اند.
تو جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی در یک سال گذشته علیه افراد متهم به تروریسم و افرادگرایی در ولایت ختلان 332 پرونده باز شده است، در حالی که کارشناسان این رقم را زیاد می دانند، ولی در مقامات دادستانی نگفتند که این آمار در مقایسه به سال 2015 بیشتر است یا کمتر. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. تیمور بایزاده، معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان، روز 13 ینور به رادیو آزادی گفت از این تعداد بیش از 100 پرونده بررسی و عاملانش به مدت‌های گوناگون به زندان فرستاده شده‌اند.
وابسته به ماده 401 میگیم این جلب و اشتراک غیر کوی شهروندان جمهوری تاجیکستان و شخصان به شهروند در وجدوی مسلح زده خوردی مسلحانه و عملیات‌های جنگی در قلمرو دولت‌های دیگر توریو همچنان در نظر دارد. 43 پرونده بررسی شده که حزبوی حرکت‌های غیر قانونی اینها و این سلفیای و دیگر و دیگرش 85 پرونده بررسی شده که گروه 24 هم هست.
سال گذشته تنها از یک روستای ناحیه قبادیان تا 30 نفر به جرمی افرادگرایی زندانی شدند، 11 تای آنها خشو تبارند. تیمور بایزاده، معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان گفت با شروع سال نو محاکمه پرونده های افراد متهم به تروریسم و افرادگرایی هم آغاز شده است. به گفته او اخیراً سعید زیایف، ساکن 28 ساله دهی کمراب جماعت اوتقره نظراوی ناحیه قبادیان، با اتهام فعالیت در سازمان اکستریمیستی و قصد برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی برای 7 سال روانه زندان شده است. سعید زیایف چند ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته بود و بر اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی که در ملاقات گروهی علیه حکومت کشور صحبت می‌کرد، از طرف مقامات انتظامی بازداشت گردید. به گفته مقامات در این نوار که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است و در مرافعه دادگاهی همچون دلیل شرعی نمایش داده شد، سعید زیایف روز 29 سپتامبر سال 2014 در ازدحام جوانان مخالف حکومت تاجیکستان در چند دقیقه اول شعار استعفا صدا داده است. اما نظیر زیایف، پدر سعید زیایف، در صحبت به رادیو آزادی گفت فرزند او گناهی ندارد و از ناآگاهی در همایش شرکت کرده است.
مجلسی که 29 سپتامبر 2014 گذشته بود در سویرلوس یولداستا همونجا فقط اشتراک اگر تمام کورا همه را نشان دادن. این اگر 2016 ایون بود با فیلم قسم نخورم امنیت بردش این همه خیلی کو دو ستیه را زدش ای عثمان همه خیلی گری بزن و هفت سورش دادن.
در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند این حکم ها برای جلوگیری از هر گونه افرادگرایی و تلاش برهم زدن نظام در کشور صادر شده است، برخی کارشناسان میگویند از ماده های مربوط به افرادگرایی در پرونده های سیاسی سوء استفاده شده است. در گذشته سازمان بین المللی حامی حقوق انسان نیز از مقامات تاجیکستان خواسته بود که مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را همچون بهانه سرکوبی مخالفان سیاسیش استفاده نکند. سال گذشته ده‌ها تن اعضا و جانبداران حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی و گروه عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع، به مدت های طولانی روانه زندان گردیدند. تاجیکستان در سال 2016 استراتژی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم را برای 5 سال آینده قبول کرد. بر اساس این دورنما که از جانب دادستان کل و مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان تهیه شده است، در این کشور باید مرکز مبارزه با ضد جنایت ها به استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی و کیبر تروریسم تأسیس یابد. بنا به آمار رسمی در سالهای اخیر بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به گروه تندروی دولت اسلامی شامل شده و برخی هم به اهل خانواده خود به سوریه و عراق رفتند. بنا به اطلاع رسمی بیش از 200 ساکن ولایت ختلان به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته، خبر مرگ دست کم 20 نفری آنها به نزدیکانشان رسیده است. مقامات کارهای داخلی ولایت ختلان سال گذشته گفته بود که میان زادگان این ولایت در میدانهای جنگ سوریه زنان و تقریبا 20 کودک نابالغ نیز هستند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
با برای تحقیق قضیه تجارت پوست و گوشت خر در شمال تاجیکستان یک گروه کاری تفتیشاتی تأسیس شده است. من معصوم محمد رجب در این باره گزارش می دهم. حبیب الله واحدوف دادستان سغد روز 13 ژانویه در نشست خبری خود گفت که این گروه کاری در پی نشر نوارهای ذبح و کاربرد گوشت خر در شبکه‌های اجتماعی اینترنت و آشکار شدن یک کارخانه کارکرد گوشت خر در منطقه به فعالیت سر کرده است. به قول او این گروه عبارت از مقامات پلیس مشخص خواهد کرد که ساکنان خرها را از کجا دسترس و پوست و گوشت آن را چی میکنند یا کجا میبرند. جناب واحدوف افسود:
کسی که در این کار دست دارد در کردارهای وی ما علامت های جنایت یا اینکه کردار حقوق ویران کنیم ماموری را معین کنیم، نسبت آنها از سبب آنکه سنجش دوام دارد این چاره ها تطبیق کرده می شود.
با تاکید دادستان سخت مقامات تاکنون معلومات درباره استفاده گوشت خر در آشخانه یا دیگر جایهای جمعیتی غذافروشی دسترس نکردند.
برای همین دیگر خیلی معلومات ها اوید استفاده اون نیست، فقط در مورد معلومات استفاده پوست او هست. پوست خر استفاده بردن در حدود نوحیه مسجد و جمعیت دارای مسئولیتش محدوده که فیضی مسجد نام دارد. این را حاضر ما سنجیدیم، قرار نهایی قبول نکردیم چون که دایره کارها اوید این موضوع حالا وجود دارد.
مسئولان آژانس تاجیک استاندارد میگویند از قضیه ضبط خرها در شمال تاجیکستان آگاه هستند و این کار نه به خاطر تجارت گوشت خر بلکه پوست آن انجام شده است. به قول عبادالله قربانیان رئیس این آژانس، در شمال کشور خرها را ضبط کرده پوست آن را با نرخی گران توسط قرغیزستان به کشورهای دیگر می فروشند.
اگر شما اینا رو داشته دارم پرتوگور خرها هم گوشت و تنش و غیره کشون دیگه همه چیزش دارم پرتوگور وجود داشت.
در حالی که مقامات تاجیک از افشای نام کشور یا کشورهای خریدار اصلی پوست خر از تاجیکستان خودداری می وردند، ساکنان دهات سغد از انتقال پوست خر از تاجیکستان به چین و افغانستان صحبت میکنند. شریف نظروف یک ساکن دهه بسمنده ناحیه دوشتیچ میگوید:
بچه ها میگویند که گویا که میخرید دستند برای پوستشون، برای شکایه ها به درکار بوده است. افغانستان میبردیم پوست شکایه میبردیم، نمیتونم گویا کار کرد میکنند. خرهایی که مثال کار نمی آمدند 100 سومانیش رو میدادن یا 70 سومان یا میکشتند برای سگای همون مردم چوپان ها میگرفتند. حاضر همون خرهایی هم حتی تا 200 سومانی درخت دارند.
قضیه ذبح خرها در منطقه شمالی تاجیکستان بعد راه یافتن نوارهای آشکار نمودن گوشت این جانور در ماشین یک صاحبکار سعودی تخمیناً یک ماه پیش بحث های پرشور حلال و حرام را میان کاربران اینترنت در پی آورد. اخیراً پیدا شدن نوارهای پوستکنی ده ها سرخر در صحرای ظاهران ولایت سعود بعد این بحث دوباره دامن زد. در حالی که مقامات سغد می گفتند از قضیه ذبح خرها خبر دارند و به تحقیق حقیقت آن مشغولند، آن کسی که با یک ماشین گوشت خر دستگیر شده بود، خالخوجه اسکندروف ساکن ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد، اخیراً در یک نوار دیگر اینترنتی ظاهر شد. وی قضیه را به شوخی برد که گویا گوشت ماشینش را گوشت خر نامیده بود و حالا از این شوخی خود پشیمان است، چون که در اصل آن گوشت گاو بود که از پرتوگاه پیدا کرده برای سگهایش آورد. ولی در نوار اول سوالهای پرسنده و جوابهای اسکندروف خیلی جدی صدا می دادند که گفته او را درباره شوخی بودنی سخنهایش زیر شبهه می برد. در همین حال یک نفری نزدیک به تفتیش قضیه ذبح خرها در شمال تاجیکستان که نخواست از وی نام برده شود گفت: کم شمار شدن خر و قیمت شدن نرخ پوست آن در بازارهای چین تاجران را به واردات خر و پوست آن از کشورهای همسایه افغانستان و آسیای میانه از جمله تاجیکستان و چین هوسمند کرده است. اما مقامات تاجیک به خاطر خلالدار نکردن مناسبت با چین که سرمایه گذار اصلی تاجیکستان محسوب می‌یابد، از جلوگیری این بیزنسی نوبرآمد و کیر شدن خران خودداری می‌ورزند، چون که ساکنان تاجیکستان از استعمال گوشت خر و دربر نمودن لباس و پایافزاری که از پوست خر آماده کرده شده است پرهیز می‌کنند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
سلام با جوانان توجیک و توجیکستانی که این لحظه باز با برنامه آینده‌ساز گوش به قمار هستند.
درود به همسالان سعادتمند و خوشبخت که در وطنشان یک سال پر از جوانی ها را خواهند داشت و علکی قدم های جدی را احساس کردند.
فرزان، درود تو خیلی جذاب و دلنشین امروز صدا داد، بخیر است؟
بله شهلا، این سلام من البته در خود حرف های زیاد را دارد که امروز همراه به شنونده هایمون خواهیم رساند.
بله دوستان جوانی ما، امروز هم من شهلا گلخواجه و همکارم فرزان محمدی از تحولات اخیر عالم جوانان در تاجیکستان و جهان خواهیم گفت.
برنامه امروزی ما فکر میکنم کلان از موفقیت جوانان تاجیک از میری شهر دوشنبه شدن تا اختراع برنامه نو برای تاجیکان جهان عبارت است.
اما حالا از سروینوز خواهش میکنیم که با توزه های عالم جوانان ما را آشنا سازد.
بیش از 100 جوانی فعال تاجیک از تمام منطقه‌های کشور در خوجابی گرم در اردوگاه اقتصادی جمع آمدند. این اردوگاه از سوی حکومت تاجیکستان با کمک بانک جهانی تشکیل شده است. این جوانان غالبان لایحه آینده را امروز بیسوز هستند. هدف این طرح بالا بردن دانش‌های مولوی جوانان ارزیابی می‌شود. آنها به گروه‌ها تقسیم شده باید بیزنس طرح‌ها را آماده نموده به نهادهای مولوی کشور پیشنهاد کنند. تشکیل همین گونه اردوگاه در آخر ماه ژانویه در ولایت خطلان در نظر گرفته شده است. دادگاه منطقه کلاب یک جوان را برای تبلیغ غایه های گروه تندروی دولت اسلامی در حدود روسیه و ناحیه فرخور به مدت 6 و نیم سال از آزادی محروم کرده است. بهادر رحیموف ساکنی 34 ساله ناحیه فرخور ماه قبل از سوی دادگاه منطقه کلاب برای پیروی و تبلیغ نوارهای سازمان دولت اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود. عزت الله تبرزاده رئیس دادگاه منطقه کلاب زمین نشست خبری گفت که بهادر رحیموف در ماه اکتبر سال 2014 در حدود روسیه خود را در شبکه رادیوی زلو ثبت نام کرده در گروه 24 اعضا شده است. جناب تبرزاده افزود که بعداً این ساکنی فرخور با گروه راهنما به سوی دولت اسلامی ارتباط پیدا کرده در شبکه ادناکلاسنیکی صحیفه باز نموده است و به تبلیغ این گروه شروع کرده است. او میگوید رحیموف 3 مارس سال 2016 با فرخور آمده با اعضای دولت اسلامی رابطه‌اش را ادامه داده است. با گفته این مقامات دادگاه او تا لحظه بازداشتش 50 عدد ثبت‌های صوتی سازمان‌های تندرو را به خاطر تلفنش گذرانده به مقصد دعوتی عموی با گروه راهنما به سوی دولت اسلامی کرده است. کمیته دینی تاجیکستان میگوید که برخی از شهروندان مناطق مرزی به خاطر گریز از قانون مراسم عروسی خود را در قرغیزستان برگزار میکنند. جمعخان قیاسوف معاون رئیس کمیته دین زمین نشست خبری گفت مسئولان این نهاد حالا این مسئله را پیگیری خواهند کرد. این مسئول کمیته دینی تاجیکستان همزمان افزود که به امام خطیبان سفارش داده شده است تا در محله ها برای خواندن خطبه نیکو از سوی روحانیان دیگر اجازت ندهند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهل تاجیکستان میگوید که از تولد 718 کودک معیوب در کشور جلوگیری کردند. سید عمرزاده معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهل تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی گفت از جمله در مرکز جمهوریوی طبی و ژنتیکی 466 زن از تشخیص فاروسافتی، 32 زن از سکرینینگ بیوخیمیایی، 29 جفت از تحلیل موافقت گیستومی و 40 حالت معاینه نمودن پدری گذرانده شده است. مسئولین میگن در اکثر حالت‌ها پدری افرادی که همسرانشون را زیر شبهه قرار میدادند اثبات شد. با گفته عمرزاده در مجموع از 226949 زن حامله که از تشخیص اولتراسادو گذرانده شدند در 1238 حالت نقصان های مادرزادی جنین دریافت کردید. با گفته مسئولین فعالیت مرکز جمهوریوی طبی و ژنتیکی برای فراهم آوردن شرایط ضروری تشکل عائله سالم، پیشگیری تولد کودکان معیوب گرفتار نقصان های مادرزادی، انکشاف و بیماری های ارثی اولادی نقش مهم دارد.
تشکر از سروینوز و حالا سرخط مطلب های امروزمون را برایتان میگویم.
رستم امام‌علی جوانترین شهردار پایتخت در اتحادیه دولت‌های مستقل شد.
درس کنستیتوسیا در مکتب‌ها طرفداران و مخالفین چی میگویند؟
رنگ‌های افغانستان از دوربین جوان دختری اروپایی.
اختراع برنامه آموزشی دورنمای عالم با تاجیکی در تلفن‌های همراه از جانب دانشجوی خوجند.
تعیناتی اخیری کادری در تاجیکستان و به کرسی شهرداری دوشنبه نشستن رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای ساکنان کشور تا حد ناگهانی بود که تا کنون بحثا در اطراف این خبر داغ است. روز 12 انور امام‌علی رحمان با صادر نمودن فرمان رستم امام‌علی 29 ساله که تا کنون رهبری اجانسی زیدی فساد را به دوش داشت به وظیفه میری شهر دوشنبه تعیین کرد.
در این مقام او محمد سید عبیدالله را عوض نمود که تای تقریبا 20 سال اخیر رهبر پایتخت تاجیکستان بود. همچنین به جای معاونان قبلی شهرداری نیز نفران نو تعیین گردیدند. یکی از آنها موسوم معینی است که 34 سال دارد و به حیث معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان فعالیت داشت. در شرح فرمان پرزیدنت آمده است که تغییرات کادر در دایره پشتیبانی حکومت از متخصصان جوان صورت گرفته است. گفته می شود همه نامزدهایی که به وظیفه رهبری و مسئولی شهری دوشنبه تعیین گردیدن جوان و کارآزموده دانندگان زبان خارجی هستند و در ساحه های مختلف کار کرده و صاحب اعتبارند.
دلیل شریپوف تحلیلگر جوان تاجیک میگوید رستم امام‌علی در حال به کرسی شهرداری می نشیند که زمان فعالیتش به حیث رئیس خدمات گمرک مشکلات زیادی این نهاد حل نشده ماند. همچنین به انگام اجرای وظیفه رئیس اجانسی ضد فساد به واسطه پرزیدنت از ریشه دواندن فساد و رشوه در خود این نهاد و همچنین دیگر وزارت های کشور نگرانی کرد.
حالا خوب بعدا نبینیم که اکنون رستم به کجاها میاد میرسد و اون دانش و تجربه که امروز مینویسند که مثلا زبان انگلیسی را میدونه چه تجربه هایی که در دیگر جاها اندوخت چقدر در شهرداری تطبیق کرده میشود، یعنی عملی میشود اون دانش و تجربه هاش. خوب همین چیزی که ما الان روزی مثلا میدونیم فقط رستم امام‌علی است، ولی اونهایی که تعیین شدن بیشترشان دقیقا در جمعه شناخته نشدن. اگر همون چند نفرهایی که با چند وای موینی اومدن یا که با یگان نهادهای رهبری اومدن چندان شخصی مثلا شناخته شده که یگان فعالیت های نکردن که در جامعه نظر رفت باشه، که اگر کرده باشن اون اومدی نشد که مردم بدونن که تا کجا اینها همین کار رو انجام دادن و به همین منصب و سزاوار هستند، یا از طرف دانش یا از طرف جان بینیشون. مثلا اون صحبت اون رو در واسطه اخبار ما ندیدیم، یا که مثلا در صحبت تلویزیونی اون رو ندیدیم و از ما به حال نمیتوانیم که اینا کی هستن و چی میخوان در این جنگ.
و گفته این تحلیلگر ملکه های رهبری و زبان‌دانی کادرهای نو تعیین شده رو تنها با گذشت وقت میتوان به گذاری نمود، اما به باور این مصاحبه ما معمولا جوانان زیادی بالای قد و تحصیل دیده مکاتب با نفوذ کشورهای خارجی در کنار میمونند و آنهای انتخاب میگردند که به اصطلاح پشت و پناه دارند.
در همین حال فیروز براتوف در نسبت انتخاب نفرهای نو و جوان به مقام رهبری کننده خوشبین است.
اومدن چهره های نو البته باز بایستی دستگیری است، هرچند اوی به پهلوهای دیگر این مسئله سخن های زیاد گفتن ممکن است، اما اگر که به اومدن چهره نو خوشبین باشیم، اگر من فکر میکنم که خود میدید رهبری نو شهری دوشنبه که خود جوان است و مشکلاتی که امروز شهروندان یعنی ساکنان پایتخت دارند و مشکلات موجود آن توجهی بیشتر کند. پیش از همه من میخواستم که سامانه بین‌المللهای فعالیتش را باز فعالتر نماید.
و امروز در بینای مرکزی پایتخت سروزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده با سابق رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله برای خدمت‌های ارزشمند در سال‌های طولانی رهبری از نام رئیس جمهور کشور اردن زرین تاج درجه یک را تقدیم کرد. بعدن رستم امام‌علی رئیس نوتین پایتخت سخنرانی نمود و گفت که من سرباز وطن هستم و هر جایی که رهبر کشور برای رهبری و فعالیت ضرور می‌شمارد به عهده می‌گیرم و به خلق و وطن خدمت می‌کنم. و همزمان با یک چند مشکلات امروزه دوشنبه اشاره نمود.
همه ما وظیفه داریم که ضمن اجرای وظیفه های خدمتی به پیشرفت سمت های زیرین اعتبار اولین درجه دهیم. یکم تحکیم انتظام دولتی و تطبیق سری وقتی و با صفتی قانون فرمان و امرهای پرزیدنت کشور، قرارهای حکومت مملکت و استراتژی و برنامه های قبول گردیدن. دویم اجرای با صفت بودجه شهر، تامین شفافیت و استفاده صرفه‌کارانه درآمد خراجات آن. سیوم تعمیر و تجدید راه ها به معیارهای بین المللی مطابق گردانیدن و در حالت خوب تکنیکی نگاه داشتن آنها. چهارم به نظام در آوردن خدمت رسانی نقلیاتی و تامین نمودن صفت بلند خدمت رسانی مسافرکشانی. پنجم به طور منظم تامین نمودن اهالی پایتخت با آب خوش صفت آشامیدنی، نیروی برق گرمی و نظارت قطعی فعالیت شبکه های آبرسانی و برق و گرمی. ششم، وسعت دادن تجدید و بنیاد کارخانه و کارگاه های استحصالی و خدمت رسانی. مؤسسه های اجتماعی و هرچی بیشتر تاسیس دادن جای های نوی کاری و کم کردن سطح بیکاری. علاوه به سمت های ذکر شدن ده ها مسئله دیگر وجود دارند که حالی آنها فعالیت اهلانه و صافدلانه و غمخورانه هر یک راهبر و شخص مسئول ساختارهای شهرداری را تقاضا می نماید.
رستم امام‌علی که دانشگاه ملی تاجیکستان را از روی اختصاص مناسبت‌های بین‌المللی اقتصادی ختم کرده است، سال 2013 وقتی همگی 26 سال داشت، با دریافت عنوان جنرالی رئیس خدمات گمرک تعیین شد. از این پیش مدت وکیل مجلس قانونگذار شهر دوشنبه و معاون رئیس سازمان جوانان بود. سال 2015 با فرمان پرزیدنت مقام رهبری آژانسی ضد فساد را صاحب شد. در ضمن انتخاب نامزدهای جوان به مقام رهبری کننده در حال صورت گرفت که سال 2017 در تاجیکستان سال جوانان اعلان گردیده است.
حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست. من رودی نو بهاران، پورا بی برف و باران، پورا بی چشم ساران، پورا بی آب شاران. من رودی نو بهاران، پورا بی برف و باران، پورا بی چشم ساران، پورا بی آب شاران. ای کاش کی بیدانم در تیرم چی ماند، از این همه خروش و مستی و شور و تو.
Эрнесто Че Гевара победил смерть. Он понял это в тот день, когда сказал солдату, пришедшему убить его: «Я знаю, ты пришел убить меня. Так стреляй, ведь ты убьешь всего лишь человека».
سوز رو از امواج رادیو آزادی گوش میکنید.
بله، و شعلا تا جای شنوانده های ما میدونند سالی که گذشت بسیار تغییرات ها به قانون اساسی کشور جاری شد.
دقیقاً.
ضمناً درس قانون اساسی قانون درباره تنظیم انانه و مسئولیت پدر و مادر برای خوانندگان صنف های 8 و 9 مکتب های میانه تاجیکستان آموزانده خواهد شد. نوردین سعید وزیر معارف و علم روز 9 آوار در نشست خبری در دوشنبه گفت این تصمیم با پیشنهاد رئیس جمهور گرفته شده است و از ماه سپتامبر امسال به برنامه تعلیمی وارد میگردد. همکاری ما سیف سفر هم در این صحبت وزیر حضور داشت و حالا تفصیلات بسیارتر را او ارائه میکند.
نوردین سعید وزیر معارف و علم روز 9 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت این تصمیم با پیشنهاد رئیس جمهور گرفته شده است و از ماه سپتامبر امسال به برنامه تعلیمی وارد می‌گردد. همه این قانون ها را در دایره فن اساسهای دولت و حقوق تعلیم خواهند داد، افزود او. وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت که تحریر کتاب اساسهای دولت و حقوق از طرف محکم محمودزاده رئیس دادگاه کنستیتوسیونی و محمد رحیمزاده رئیس مرکز قانونگذاری تا ماه مارس به اتمام می‌رسد.
چرا در صنفی 8 و 9 برای آنکه یک قسمی خوانندگان بعد از ختم صنف 9 کورسوی 6 ماه 9 ماه یک ساله کارگری گرفته متخصصی ساحه کارگری شده برآمده میروند طوره آموزند واقف باشند. برای همین ما سنف 8 9 به فرا گرفتیم.
فن اساسهای دولت و حقوق سالیان زیاد باز در مکتب های میانه تاجیکستان درس داده می شود و به قول مقامات هدفش آشنا کردن خوانندگان با مهمترین بخش های قانون های کشور است. اما برخی از کارشناسان میگویند تضاد جامعه تاجیکستان این است که برخی بند و قانون های نو در شرایط و با هدف های بحث برانگیز قبول شدند، از نظر معیارهای دموکراتی سوال برانگیزند و مورد انتقاد قرار گرفتند، در حالی که قانون های مسئولیت پدر و مادر و تنظیم انعنه بسیار وقت از نظر خصوصیت مجازات کننده و محدود کننده آزادی های شهروندان بودنشان انتقاد شوند. کنستیتوسیون تاجیکستان برای در عمل تطبیق نشدنش پیش از همه از جانب خود مقامات بلندپایه کشور مورد تنقید قرار میگیرد. روزنامه نگار ارشاد سلیمانی گفت:
البته در نظر اول تدریس کردن همین قانون اساسی تاجیکستان و یا دیگر قانون های کشور در مکتب های میانه هیچ مشکلی نداره، ولی مسئله این است که تدریسی مثلا قانونگذاری تاجیکستان در مکتب های میانه در شرایطی جاری کرده می شود که گفتگوزارها درباره اجرا نشدن همین قانون ها زیاد است.
عبدالملک قادروف تحلیلگر تاجیک ضرورت به برنامه مکتب وارد کردن قانون های تنظیم انعنه و مسئولیت پدر و مادر را تصمیم بحث برانگیز نامید. او گفت هیچ ضرورتی را نمی بیند که این قانون ها در مکتب درس داده شوند.
این ها نه از اون قانون هایی هستند که با ارزش های عمومی انسانی یک علاقه مندی داشته باشند و این ها تنها خاص تاجیکستان هستند. هنگام قبول این قانون ها عقیده های اهل جامعه خیلی گوناگون بودند که تا کجا این قانون ها حقوق های شهروند ها را حقوق آزادی های شهروند ها را ویران میکند یا که نمیکند.
او گفت همه قانون های محدود کننده آزادی های شهروندی خلاف با معیارهای دموکراتی است و این قانون ها در پارلمان با تشبث حزب حاکم خلقی دموکراتی قبول شده و زمان پیشنهاد و بررسی شدنشان هم سوال و بحث زیاد ایجاد کردند. قانون های مسئولیت والدان و تنظیم انعنه ها در فاصله 10 سال گذشته ایجاد و قبول شدند و حالا به قول یک کارشناس دیگر باید بدون بحث از جانب نورسان از خود کرده شوند. یک کارشناس دیگر گفت مکتبیان هم عضو کامل حقوق همین جامعه هستند و همه جریان ها در پیش چشم آنها در تلویزیون و هم خانواده اشان می گذرد. خوانندگان امروزه می دانند با این که قانون نو اجازت می دهد بعد سن 30 شخص حق دارد دعای کرسی پرزیدنتی یا عضویت در پارلمان را کند، اما واقعیت زندگی کاملا دیگر است. نه هر کس خواهشمند می تواند از این حق کنستیتوسیونی خود استفاده کند. بسیار نورسان از والدان و همسایه ها از خویشاوندان و هم محل های خود فهمیدند که تنها از راه رعایت قانون زندگی کردن آسان نیست، چون که قانون های نانوشته هستند که راه و روش واقعی زندگی را دیکته می کنند. گفت یک مصاحب رادیوی آزادی. یک آموزگار با تجربه گفت وظیفه مکتب تربیت کودک در روحیه و تندرستی و هم احترام قانون است، ولی از آن مهم تربیه آزاد فکری و مستقلیت فردی شخص است که متاسفانه نه همه مکتب های امروزه در تاجیکستان این گونه امکانات را دارند. ولی برتریت ایدئولوژی بر پلورالیسم فکری و آزادی های ذهنی در تربیه شهروند آینده بی تاثیر نمیماند. ضمناً یک پرسش یونیسف بنیاد اطفال سازمان ملل متحد که نوامبر سال 2012 انجام شده است میگوید بسیار نورسان 13 تا 24 ساله در این کشور از صفت تعلیم در مکتب های میانه راضی نیستند. تحلیلگران میگویند مکتب باید زمانوی و جوابگو با تقاضاهای دور و چالش های خود باشد تا تواند برای خواننده در پیدا کردن راه و زندگیش یاری و او را همچون فرد و شخصیت مستقل تربیت کند.
فرزان تو که چند پیش از دوشنبه به پراگ آمدی فضای شبونه این شهر را چی گونه دریافتی؟
البته روز اینجا هم خیلی زیباست، چون بناهای تاریخی و منظره های دلنشین دارد، اما به گفتی تو بسیار شام اینجا زیباست. من بسیارتر در اینجا شام سیر و گشت کردن را دوست می‌دارم.
آها، آن گپ در کجا بوده است که برای چی تو سحرگاهان با کار دیر می اومدی؟
بله دقیقاً درست درک کردی، اما شام دیروز یک نمایش خوب دایر گردید که وای وای یک جوان دختری که رشته عکاسی را در لیتوانیا ختم کرده است یک چند عکس را از سفرش در افغانستان پیشنهاد ساکنان شهر پراگ کرد. در این باره همکار ما عبدالله اشروف هم یک گزارش تهیه کرده و با وی و صحبت نموده است. خوبش او رو میشنویم. بفرما عبدالله.
بسم برای تماشابینان نمایشگاه رنگ‌های افغانستان عکس جوانزنی که هنگام بمباران جنبش طالبان به خانه‌اش در ولایت فاریاب افغانستان زخم برداشته است، بازیافت نادر عکاس وایوا کاتینیت دانسته شد. وایوا میگوید تاریخ گرفتن این عکس را خوب در خاطر دارد و آن را در یک لحظه خیلی کوتاه گرفته بود. وایوا افزود:
It's an interesting story how I took this picture.
قصه عکسگیری من خیلی جالب است. اون کمپری در عکس بوده مرا به نزدش دعوت کرد و کرته اون جوان زن را از گریبانش کشد و با اشاره به من گفت که زود عکس گیر. اون دخترک بسیار شرم می داشت و نمی خواست که من عکس گیرم، اما زنی در نزدش بوده پافشاری می کرد که تو من عکاسی کنم.
That's how I got the picture. It was a split second.
وایوا در ردیف این عکس ده ها عکس دیگر را زیر نام رنگ های افغانستان در شهر پراگ جمهوری چک به نمایش گذاشت. او سال 2015 برای انعکاس وضع فعلی این کشور جنگ زده توسط عکس ها به 5 ولایت شمال افغانستان، پنجشهر، مزار شریف، فاریاب، پروار و کابل سفر کرده بود. وایوا کاتینیتد جوانزن اروپایی پیش از سفر خیلی در هراس بود، چون که فکر میکرد این سفر در مابین آتش و خاک و خون میماند. وای گفت:
Before I went to Afghanistan, for some reason I had this idea that the country is very yellow.
پیش از اون که به اونجا سفر کنم فکر میکردم که در روی دستگاه صورتگیریم تنها رنگ های خاکستر و زرد نمایان میشود، چون آثار جنگ و غم فقط این رنگ ها را افاده میکند، اما من اونجا اکثرا با رنگ های سبز و گلابی روبرو شدم که برعکس تصوری من بود.
They have a lot of green color in the markets, all the water.
این عکاس جوان در معرفی نمایشش ذکر داشت که بیشتر کوشیده است عکس هایش را نه از زاویه جنگ و زورآوری، بلکه مبارزه برای آرمان های ملی و حس امید به فردای مردم افغانستان منعکس نماید. مارتینا ماساکوا ساکن شهر پراک افغانستان را در آینه نیلگون همیشه غرق خون و ماتم دیده است، میگوید در این عکس ها رنگ های دیگر را از آن کشور پیدا کرده است. مارتینا افزود:
Well, most obviously it's probably like the terrorism.
بو وابستگی به تروریسم، جنگ و مواد مخدر سیمای این کشور به معنی منفی معرفی شده است. اینجا بیشتر تاثیر رسانه‌ها بزرگ است که آنها تنها همین سمت افغانستان را انعکاس می‌کنند، نه طرف دیگر را. ولی این عکاس موفق شده است که لحظه‌های خوشبختی ساکنان و کودکان را هم ثبت کند.
Of the country, but not actually the other side is
افغان های مقیمی پراگ میگویند که هرچند یک زن اروپایی به کشور جنگ زده رفته و عکاسی کردنش کاری بسیار نادر است، ولی می توانست افغانستان را از این هم بیشتر معرفی سازد. جباری بریال افغان مقیمی پراگ که کارگردان یک تلویزیون چخی است میگوید:
از نگاه کمپوز که خود عکس تشریح کننده باشد، تشریح کنه چی چیز را ما نشان میدیم برای بیننده خود، یکسی که از آفتاب لگن گرفته شده این بسیار جالب است. باید آفتاب هم امرایش می بود با این لگن. اینجا برای اروپایی ها هر باریکی، هر دیتیل بسیار جالب است.
ولی وایوا کاتینیتد میگوید در این نمایشگاه تنها جزئی از عکس هایش را پیشنهاد کرده است و صدها عکس دیگر را در بایگانی ایجادیش نگه داشته است. و نیت دارد بهار امسال باز به افغانستان سفر کند و صدها عکس دیگر را به خاطره تجهیزات عکاسیش ثبت نماید. مهم از همه میخواهد رنگ های افغانستان را که دوربین وی سبز و روشن دیده است در نمایشگاه های به ساکنان آنجا نیز پیشنهاد کند.
بله، واقعا هم جوان گشتن و عکس گرفتن و تاریخ و فرهنگ اون را مختن خیلی کار مفید است. تو هم به فکرم خیلی جهانگردی رو دوست می‌داری هم فرزاد؟
بله خیلی دوست می‌دارم و بسیار سیر و گشت هم میکنم.
اما تو که زبان‌های دیگر رو خوب نمی‌دونی، چگونه از تاریخ اون کشور و عرف و عادت‌هایش باخبر می‌شوی تو وقتی سفر کردن اون کشور رو درک کنی؟
من پیشتر کمی در این کار دشواری می‌کشیدم، ولی چند پیش یک دانشجوی خوجان این مشکل مرا آسان کرد.
چطور؟
کرامت الله حیایف دانشجوی سال چهارم دانشکده پلی تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در تلفن های همراه برنامه را با نام دورنمای عالم اختراع کرد که در آن معلومات های فراوان درباره 200 کشور جهان جای گرفته است.
عجیب. خوب میشد اگر دیگر شنونده های ما نیز از چگونگی این برنامه بیشتر خبر می افتند.
بله، من به همین خاطر با کرامت الله صحبت داشتم و آن را همراه حالا میخواهیم گوش کنیم.
خوب است.
کرامت الله تشکر برای چنین برنامه آموزنده، ولی میخواستم در مورد چگونه استفاده کردن و از کدام بخش ها عبارت بودنش کمی برای شنوندگانمون معلومات میدادید؟
لایحه آموزشی خریدی سیاسی جهان در تلفن مدلی در اساس برنامه دورنمای عالم، یعنی که نام لایحه گفتم نام برنامه دورنمای عالم، در برنامه معلومات ها با زبان تاجیکی، معلومات های زیاد از 200 دولت های دنیا با زبان تاجیکی جایگیر کرده شدگی، اینچنین برنامه اینتراکتیوی می باشد، یعنی که امکانات های جستجو دارد، روی خطی دولت ها هست، روی خطی پرچم ها، روی خطی فوتوگالری های دولت ها، روی خطی پرچم نشان، برای هر یک دولت سرودی ملی، یعنی قبولش، مؤلفی سرودی ملی، خلاصه چنین معلومات ها، یعنی که برای هر یک دولت معلومات های متنی هستند، معلومات های متنی از تبیل احالی، زیاد دوانوکی عمر، جای فراغتی، مساحت دولت، نام دولت، پایتخت دولت، این ها معلومات های متنی وارد شدگی و در دیگر افکالت که فوتوگالری هم دولت، یعنی که جای های تاریخی هم دولت، جای های سیاحتی، فرهنگی، فراغتی همون دولت،
این برنامه را با سپارش استادان آماده کردید یا ایده شخصی خودتان بود؟
برای جمع‌آوری معلومات ها ما 4 نفر کار کردیم با رهبری استادانم خدایبردیف خورشید و سالی فاضل خوجا. در دوام 4 ماه از دکمبر سال 2015 سر کرده بودیم، ماه مارس 2016 البته معلومات ها جمع‌آوری شدن و از ماه مارس 2016 تا ماه می من خودم همچنین برنامه ساز، همچنین رادرباشی که این برنامه قسمی برنامه ریزیش به انجام رساندم. مقصد اساسی هم من رشد زبان تاجیکی در سمت تکنولوژی های اطلاعاتی، که من میخواهم که زبان تاجیکی پیش رود در ساحه اطلاعات. همین برنامه خودم کشور برامنده همین خیلی کردم در کار و با رهبری استادم هم این کار اجرا کردیم. اصلا استادم هم کار علمی خودشان هست در سمت لینگویستیک، اما اون کافیدری ما اون سمت لینگویستیک زبانشناسی به کار کرده رفت استادم هم.
البته اکنون به این برنامه پیوسته نوگانی ها وارد کردن لازم است. شما در این سمت یگان نقشه های دارید؟
شما خودتون مغز میزنید که مغازی گوگل پلی هست، ما در اونجا جایگیر کردیم. در قطعه اونها یک چند برنامه های دیگه هستن که با زبان تاجیکی سرورنده میتونن دسترس کنن. اینه که ما یک سطری لینک میتیم، سطری سراغوی گویم همونا با استفاده برنده ها میتیم، همونجا در اونجا دسترس میکنن، اختباس های خودشون رو مینویسن، کمبودی های برنامه، طرف های مثبی، طرف های منفیش در مغازی گوگل پلی مینویسن. چیزهای همه این مقاد زیزی مشتری های ما میخوندیم و با اونها جواب مینویسیم. حاضر خدا خواهد در آینده به همین دانشکده خودمان با هم مگیستراتور رو میخوندگی من و در تلفنی مدلی عرفگرش زبان تاجیکی میساختگی بود، یعنی که این کار ما سمت زبان تاجیکی دخل دارد. عرفگرش زبان تاجیکی یعنی که تفتیش درستی جمله های و کلمه ها رو خود سیستم تفتیش مونه، یعنی که شما از اون خیلی متن استرکتید خطا کرده دیگر به طور اتوماتیکی درست میکند یا وریانت های درستی همون کلمه ها رو برآورده میسید. خب با این وسیله میتونیم که زبانمون رو روش دیم و پوری استفاده بریم.
تشکر از کرامت الله حیایف برای صحبت.
سپاس از دوستان جوانی ما که طول این نیم ساعت با ما بودند.
بله یک جان تشکر از همسالان عزیز که با ما همیشه در تماس هستند و رابطه دارند.
باز هم بیشتر و بیشتر میخوایم که با ما باشید و همه مسئله ها و مشکلات و موفقیت خیش را با آینده ساز در میان گذارید.
بله حالا تا برنامه آینده خداحافظی میکنیم و شما نامه نوشتن و زنگ زدن را فراموش نکنید.
خدا نگهبانی هر یکت.
ما با تو جدا رفتیم، از کوی وفا رفتیم، ما با تو جدا رفتیم، از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، دل در سری راه از من، در حال تباه از من، دل در سری راه از من، در حال تباه از من.
We'll be right back. چشمی تو برا رفته در راهی گناه رفته چشمی تو برا رفته در راهی گناه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته
ای آه از من و آه از من صد گناه گناه از من آه از من و آه از من صد گناه گناه از من دل در سری راه از من در حال تباه از من دل در سری راه از من در حال تباه از من
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
رادیوی آزادی
مجله خبری
خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان مرگ یک شهروند کشور در صدمه نقلیاتی ولایت سراتوی روسیه را تصدیق کردند. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بر رادیو آزادی گفت این شهروند کشور نومانوف ایلیار نبی جانویچ سال تولدش 1977 و زاده شهر کانی بادام است. صبح بر وقت یکشنبه در یک صدمه نقلیاتی در حدود ولایت سراتوی روسیه 7 مهاجر از آسیای مرکزی 2 زن و 5 مرد جان باختند. مقامات گفتند 5 نفر آنها از قرقیزستان، 1 نفر از تاجیکستان و 1 نفر دیگر از ازبکستانند. نمایندگی کمیته تفتیشاتی روسیه در ولایت سراتوف گفته بود که حادثه در کیلومتر 550 شاهراه نیژنی نوگراد سراتوف رخ داده، تحقیق صدمه هم شروع شده است. شون سپایسر از دستیاران ارشد دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا خبرها را درباره برنامه دیدار او با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در ایسلندیا رد کرد. نشریه ساندی تایمز با تازگی در گزارش به نقل از مقام‌های بریتانیایی گفت دونالد ترامپ بعد آغاز کار به عنوان پرزیدنت آمریکا قصد دارد در نخستین سفر خارجی‌اش در نشست در ایسلندیا اشتراک و با ولادیمیر پوتین دیدار کند. شون سپایسر که قرار است در دولت آقای ترامپ نقش سخنگوی کاخ سفید را فکنات 14 ژانویه در واکنش در توییتر خود نوشت که این درست نیست، این گزارش 100% جعلی است. یک دستیار دیگر دونالد ترامپ هم به خبرگزاری رویترز گفته است که این گزارش خیال بافی است. دونالد ترامپ پرزیدنت 45 آمریکا روز 20 ژانویه امسال با ادای سوگند وارد کاخ سفید خواهد شد و طرفدار بهبود بخشیدن روابط آمریکا با روسیه است و قبلا گفته بود که در زمان ریاست او مسکو واشنگتن را بیشتر احترام خواهد کرد. پلیس بلژیک در عملیات ضد تروریستی در بروسل پایتخت این کشور 3 تن را بازداشت کرده است. مقامات گفتند دستگیر شده ها در حال حاضر تحت بازپرسی هستند. این عملیات در محله مولینبک انجام شده است که در پی حمله های تروریستی 2 سال اخیر در اروپا تحت نظارت ماموران مبارزه با تروریسم قرار دارد. محله مولینبک مرکز جایگیرشوی تعداد از آدمان است که در حمله ها و ترکش های پاریس و بروسل دست داشتند. رسانه ها به نقل از دادستان بروسل گفتند اما در جریان عملیات سلاح یا مواد ترکنده پیدا نشده است. نمایندگان 70 کشور و سازمان روز 15 ژانویه به همایش از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین در پاریس پایتخت فرانسه جمع شدند. اما بنا به گزارش‌ها در این همایش نمایندگان رسمی فلسطین و اسرائیل اشتراک ندارند. دوره آخری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین بعد از 9 ماه بحث ها در سال 2014 بدون نتیجه پایان یافته بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای اشتراک در این کنفرانس به پاریس رفته است، اما نمایندگان دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا به این همایش نرفتند. مقام بیت المقدس یکی از مسئله های مشکل بین اسرائیل و فلسطین است. دونالد ترامپ در جریان مرکه پیش از انتخاباتیش وعده داده بود که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل شناخته و سفارت کشورش را از تل اویو به آنجا خواهد کوچاند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان گفت که کشورش به یگان بلاک حربی همراه نخواهد شد. وی آخری هفته گذشته هنگام سخنرانی در حضور نظامیان ازبکستان گفت تاشکند اینچنین اجازه نمیدهد که در قلمروش پایگاه حربی خارجی یا انشاءات دولت‌های دیگر جایگیر شوند. آقای میرزیایف در این صحبتش بیشتر به نیرومند کردن ارتش ازبکستان تاکید نمود. ازبکستان چند سال پیش عضویتش را در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB بیکار کرده است. بیت شیدلون نخست وزیر لهستان یا پولشه و مقامات دیگری بلندپایه این کشور نیروهای آمریکایی را استقبال گرفتند. نیروهای آمریکایی در دایره نقشه های ناتو برای تقویت مرزهای شرقی این سازمان در پی عملکردهای روسیه در این منطقه آمدند. مراسم استقبال نیروهای آمریکایی در شهر ژگان در نزدیکی مرز با آلمان صورت گرفت. نخست وزیر لهستان گفت که کشورش برای تقویت امنیت قدمی بسیار مهم برداشته است. بنا به نقشه ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، در لهستان باید حدود 3,500 نیروی کشورهای عضو این سازمان جایگیر شوند و به این کشور حدود 1,000 تانک امبرامز، ماشین جنگی بردلی و توپخانه خودروی هاویتس نیز آورده خواهند شد. و نزدیکان دولتمن خلو فلکسرای معروف تاجیک گفتند که فعلا وضع سلامتی او خوب است، اما آنها روز 15 ینور در صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی به بیمارستان انتقال یافتن این هنرمند را تصدیق کردند. پسر دولتمن خلوف به رادیو آزادی گفت که به احتمال زیاد در گذشت برادر دولتمن خلوف به دل و عصبش فشار آورده است، ولی حالا وضعیتش خوب گفته می شود. دولتمن خلوف سال 1950 در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان به دنیا آمده است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:00 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
رجب میرزا، کارشناس شناخته، در یک بلاگش تغییرات اخیر کادری را به رشته تحلیل کشیده است و گفته است که تاجیکستان از جمله کشورهایی است که هر خبری مثبتش هم به دنبال پیامی خاص دارد. پرزیدنت رحمان پیام داد که سال 2017 را سال جوانان اعلام میکند، آن را جدی نگرفتند. حد زده شد که مثل سالهای دیگر که چند سال اخیر در تاجیکستان حتما یگان عنوان دارند و اقدام جدی برای مسائل موجوده صورت نمیگیرد، سال جوانان هم برای زیبش خواهد بود. من فرزان محمدی تفصیلات این نوشته را برایتان خواهم داد. خبری کاهش یافتن لیمیت برق و اخبار تصدیق نشده که گویا از 14 ینور لیمیت را به پورگی برهم میزنند نیز حالا معلوم میشود که بی سبب نبوده است. شاید به خاطر ذهنیت سازی باشد، اما این سوال برای دایره های تحلیلی و کارشناسی باید بسیار جدی گرفته شود که آیا در حقیقت تاجیکستان به خودکفایی انرژتیکی نزدیک شده است یا تنها زمانه تقاضا دارد. این مسئله برای حکومت دوشنبه از قبیل مسائل استراتژی میباشد. پس از رفرندومی ماهی می سال گذشته برای حکومت دو مسئله جدی حل نشده باقی ماند. یکی به خواسته هایش نزدیک کردن انتقال قدرت و دیگری از منصب برکنار کردن شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله‌ایف. برای استراتژی یا خواسته اول یقینا یگان مانع حقوقی باقی نمانده است. به هر صورت برای پرزیدنت رحمان دیگر مسئله از قدرت رفتن مشکلی حقوقی ندارد. رحمت الله ظاهروف رهبر یگانه نیروی سیاسی به معنا مخالف ولی کم تاثیر در جامعه، معرکه های رحمان را دیگر انتخابات نامشروع نامیده نمیتواند. اکنون قانون اساسی این اجازه را داده است که پیشوای ملت به طور نامحدود نامزد به پرزیدنتی شود یا حداقل دخترش آزاده رحمان یا پسرش رستم امام‌علی را که اکنون سن و سالش برای نامزدی موافقت میکند به کرسی پرزیدنتی شناند و حرف اخیر را خودش گوید. منظور حکومت را عملا زیر نظارت گیرد. اما چرا مسئله عبیدالله‌ایف در میان افتاد؟ برای برخی دایره ها شاید بسیار نافرم می نمود، اکنون هیچ مسئله نماند. برای رستم امام‌علی که اکنون در کرسی یاری وفادار پدرش می شیند، شاید مشکلی زمین رهبری در پایتخت پیش نیاید. هرچند در بین آنهایی که به حیث معاون برایش آوردند، شخصیت های آگاه از محیط شهرسازی نیست، اما خود رستم با اینکه پسر پیشوای ملت است، اکنون در محیط ما وزن بیشتر از یک ساختار را دارد. توانمندی های بیشترش را یا ندیدیم یا گروه تبلیغیش معرفی کرده نتوانستند. رستم امام‌علی که قبلا عنوان جنرالی را داشت، در جلسه اول شهرداری خاکسارانه خود را افسر نامیده گفت پدر پیشوایش هر تصمیمی را نسبتش گیرد آماده است پی اجرا باشد. اما موضوع هر تصمیم نسبت پسری کلانی پرزیدنت در فضا سازی وقت‌های اخیر بسیار کلیدی به نظر می‌رسد. حالا مثل که ایمیج سازی برای او از روی پرنسپ خوب میگوید یا بد درباره او گوید صورت میگیرد. اگر پرنسپ همین باشد حتی انتقاد هم در صفحه‌های مطبوعات یا شبکه‌های اجتماعی کارآمد خواهد بود، میگوید رجب میرزا. ولی سوال اساسی حالا دیگر است، آیا رستم امام‌علی در کرسی شهرداری چقدر خواهد نشست؟ چون یک پرنسپ دیگری ایمیج سازی از او زود زود عوض کردن منصب ها و همین طور در دهان مردم پهن کردن نام او به نظر می رسد. حالا دیگر مهم نیست او را کی و به کجا انتقال می دهند، آن طرفش طوری می گویند کاری تکنیکی. عبیدالله به یگان مخالفت و حتی با اردن از مقام برکنار گردید و به جایش جوانی آینده دار آمد. بعدی او هر کسی دیگر، مثلا وزیر سابق تندرستی که به منصب پستر رئیس ناحیه سینا آمد، می تواند جایگزین باشد، یا خیش دیگری پرزیدنت رحمان شهردار قرغان‌تپه. دیگر مهم نیست، یخ آب شد.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
صاحب کاری شنفته در کلاب میرعلی حسنو روز 10 ینوار در یک مناقشه با گروه جوانان کشته شده است. میرعلی حسنو همراه با برادرش نورعلی حسنو پس از پاشخوری شوروی مرکز سودای غیرت در کلاب را خصوصی کرده، اطراف آن بازار فروش تجهیزات تکنیکی لاله را تشکیل کرده بودند. تفصیلات بیشتر را من محمود جان رحمت‌زاده ارائه میکنم. نورعلی حسنو برادر میرعلی حسنو روز پنجشنبه 12 ینوار به رادیو زودی گفت مناقشه بعد از ظهور 10 ینوار زمانی رخ داد که او یک جوان را که میانی بازار ماشین را با سرعت میراند و با گفته او در بازار بی ترتیبی می نمود نصیحت کرد. با گفته نورعلی حسنو این جوان با دنبال یک گروه را به بازار آورده در یک مناقشه برادرش را در انبوه آدمان با کارد زخمی کرد. نورعلی حسنو میگوید که هرچند این جوان به سوی او تیغ کشید، اما برادرش در این میان کشته شد، گفت نورعلی حسنو در شرح حادثه. خانواده حسنوها میگوید که از بالای این حادثه به مقامات حفظ حقوق شکایت برده اند و نوارهای مناقشه را نیز در اختیار نهادهای ضدی دخل گذاشته اند تا عاملان اصلی این حادثه آشکار و به مجازات کشیده شود. یک مسئول شعبه امور داخلی شهر کلاب پنجشنبه 12 ینوار به رادیو زودی گفت که در پی این حادثه امیرجان موسایوی 22 ساله بازداشت شده و نسبت این حادثه تفتیشات ادامه دارد. و افزود
زندگی برای ماشینش تعمیر کردن همونجا را میرد، استاد را میرد. وقتی که همون پیس حیفت چند و غبا کده میبرد که من هم میکند همونجا را رزبار میکند. بعد میدود که چی به تسایی که دونی بوده و خیلی عید پول میگودن و انرژون انرژون وقت دانشگاه تکنولوژی کلو کرسی سایون یک تا زندگی یک تا پیلوت هم میرنش سیراج پیچین همون کچه چگرد میخورد باید میمورد.
طبیبان بیمارستان ولایتی کلاب در صحبت به رادیو زودی گفتند که برای زنده ماندن میرعلی حسنو تلاش کردند، اما بنابر تلف شدن خون زیاد نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. بختیار حکیم و طبیب جراح گفت که میرعلی حسنو از ناحیه پشتش چند کارد خورده بود و بر اثر خونریزی زیاد در بیمارستان جان داد. اما نورعلی حسنو میگوید که برادرش بعد خوردن ضرب کارد در جای حادثه جان داده است. بازار فروش قسم های احتیاطی ماشین ها در پهلوی بازار مرکزی سخاوت قرار دارد و رئیس آن نورعلی حسنو همراه پسرش اموری آن را در دست دارند. مساحت این بازار 1 هکتار را تشکیل داده، زیاده از 500 تاجر به فروش قسم های احتیاطی مشغولند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
نوبت پایی مردم برای سپردن حجت و هجرت به روسیه. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر.
حدود 800 تن از شهروندان تاجیکستان پس از ظهر روز 12 ژانویه در نزد بنای نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه برای سپردن اسناد به منظور سفر به روسیه جمع شدند. این شهروندان تلاش دارند تا از طریق برنامه پریسیلین یا کوچبندی قبول شده با اهل آیله شان به روسیه روند. شریف یکی از آنهایی که میخواهد از طریق این برنامه شهروندی روسیه را به دست بیاورد دلیل تجمع مردم را طول یک سال حجت قبول نکردن این نهاد گفت. او میگوید خدمات مهاجرت روسیه از ماه اپریل سال 2016 تحت نظارت وزارت امور داخلی روسیه درآمد و به این دلیل اجازه قبول کردن برنامه پریسیلین متوقف شد. اما مصاحبان ما سبب اصلی کوچ بستن به روسیه را نبود جای کار در تاجیکستان میدانند. قابلجان تورمرادوف ساکن ناحیه شهرنو میگوید در روی خط خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه 675 نفر نامنویس شده است.
مقصد ما اونجا کار کردن، اونجا زندگی کردن. تاجیکستان ما زاوود المینی تو کار تاوک کار میکنیم. ماش حاضرش به میشد برای رفتن در کار.
مراد علی یک شهروند دیگر تاجیکستان که فعلا بیکار است عزم نامنویس کردن خود را دارد. او نیز مانند اکثر مراجعه کنندگان بیکاری در تاجیکستان را دلیل رفتن به روسیه میگوید. او میگوید مزد مهنت در تاجیکستان پایین است. در همین حال جمشید رحمانوف استاد ادبیات جهان دانشگاه ملی تاجیکستان که از نزد ازدحام مردم میگذشت تلاش ترک کردن تاجیکستان را جانبداری نکرد. او میگوید
این معنای اون را دارد که مثلا شفیر خونه من آبش میچکد، من به خونه همسایه میروم، میگم که همسایه من در خونه تو یک 10-15 روز ایستم، تو هم شفیر خونه من ساز شده نه، لیکن من ساز نکنم شفیر خونه من رو کی ساز میکند؟ سال یکم یک قطره آب میچکید، سال دویم از دو جوش آب میچکد، سال سوم از سه جوش آب میچکد، سال چهارم کریش هم چپا میشود. یعنی من با این گفته ها چی گفتنیم که ما جوانان اگر وطن خود رو دستگیری نکنیم، کمبودی وطن خود رو ما اگر خودمون برطرف نکنیم، هیچ کس نمیکند این کار رو.
این استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بر این نظر است که اگر کسی میخواهد شهروندی کشور دیگر را بگیرد باید از شهروندی تاجیکستان محروم شود. برنامه دولتی روسیه پریسیلینی یا کوچبندی در ابتدا برای بازگردانیدن اهالی روزبان از کشورهای شوروی سابق تمرکز شده بود و حالا اساساً برای تأمین منطقه های تشنه متخصص و نیروی کاری در روسیه ادامه دارد. بنا به آمارها با استثنای تقریباً 1 میلیون روزبانی که بعد سقوط شوروی از تاجیکستان به روسیه کوچیدند، در 20 سال اخیر از 300 هزار تا 500 هزار از شهروندان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده اند.
سر دم کنون دل نیست میدانی
مگه تو ندیدم روزگاری خوش مرا کشتی به تنهایی سزایت باد آدم کش جزایت باد آدم کش وفاتی عشق محسومه من به عشق در دنیا کنو رهو میره بومه
از وضعی آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو
از شکایت تا تعریف
از درخواست تا دعوا
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید
آزادی نقطه سکایپ آسان ترین راهی تماس با آزادی
آزادی نقطه سکایپ
آسان ترین راهی تماس با آزادی
در یک سال گذشته علیه افراد متهم به تروریسم و افرادگرایی در ولایت ختلان 332 پرونده باز شده است. در حالی که کارشناسان این رقم را زیاد می دانند ولی در مقامات دادستانی نگفتند که این آمار در مقایسه به سال 2015 بیشتر است یا کمتر. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. تیمور بایزاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان روز 13 ینور به رادیو آزادی گفت از این تعداد بیش از 100 پرونده بررسی و عاملانش به مدت‌های گوناگون به زندان فرستاده شده‌اند.
وابسته به ماده 401 میگیم این جلب و اشتراک غیر کنی شهروندان جمهوری تاجیکستان و شخصانی به شهروند در واجدهای مسلح زده خود مسلحانه و عملیات‌های جنگی در قلمرو دولت‌های دیگر توری و همچین چیزا در نظر دارد. 43 پرونده بررسی شده که حزبای حرکت های غیر قانونی این ها این سلفی های و دیگه و دیگهش 85 پرونده بررسی شده که گروه 24 هم هست.
سال گذشته تنها از یک روستای ناحیه قبادیان تا 30 نفر به جرمی افرادگرایی زندانی شدند. 11 تای آنها خشو تبارند. تیمور بایزاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان گفت با شروع سال نو محاکمه پرونده های افراد متهم به تروریسم و افرادگرایی هم آغاز شده است. به گفته او اخیراً سعید زیایف ساکن 28 ساله دهه کمراب جماعت اوتقره نظروی ناحیه قبادیان با اتهام فعالیت در سازمان اکستریمیستی و قصد برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی برای 7 سال روانه زندان شده است. سعید زیایف چند ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته بود و بر اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی که در ملاقات گروهی علیه حکومت کشور صحبت می‌کرد از طرف مقامات انتظامی بازداشت گردید. به گفته مقامات در این نوار که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است و در مرافعه دادگاهی همچون دلیل شایعی نمایش داده شد. سعید زیایف روز 29 سپتامبر سال 2014 در ازدحام جوانان مخالف حکومت تاجیکستان در چند دقیقه اولی شعار استعفا صدا داده است. اما نظیر زیایف پدر سعید زیایف در صحبت به رادیو آزادی گفت فرزند او گناهی ندارد و از ناآگاهی در همایش شرکت کرده است.
مجلسی که 29 سپتامبر 2014 گذشته بود در سویرلوسی اولاستا همونجا فقط اشتراک کرده تمام کورا همه را نشان دادن. این اگه 2016 ایون بود با فیلم قسم نخورن امنیت بردش این همه خیلی کو دو ستاتی را از دادش ای عثمان همه خیلی بزن و هفت سورش دادن.
در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند این حکم ها برای جلوگیری از هر گونه افرادگرایی و تلاش برهم زدن نظام در کشور صادر شده است، برخی کارشناسان میگویند از ماده های مربوط به افرادگرایی در پرونده های سیاسی سوء استفاده شده است. در گذشته سازمان بین المللی حامی حقوق انسان نیز از مقامات تاجیکستان خواسته بود که مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را همچون بهانه سرکوبی مخالفان سیاسیش استفاده نکند. سال گذشته ده ها تن اعضا و جانبداران حزبی حالا ممنوع نهضت اسلامی و گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع به مدت های طولانی روانه زندان گردیدند. تاجیکستان در سال 2016 استراتژی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم را برای 5 سال آینده قبول کرد. بر اساس این دورنما که از جانب دادستان کل و مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان تهیه شده است، در این کشور باید مرکز مبارزه با ضد جنایت‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کیبرتروریسم تأسیس یابد. بنا به آمار رسمی در سالهای اخیر بیش از 1000 شهروند تاجیکستان با گروه تندروی دولت اسلامی شامل شده و برخی هم به اهل خانواده خود به سوریه و عراق رفتند. بنا به اطلاع رسمی بیش از 200 ساکن ولایت ختلان به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته، خبر مرگ دست کم 20 نفری آنها به نزدیکانشان رسیده است. مقامات کارهای داخل ولایت ختلان سال گذشته گفته بود که میان زادگان این ولایت در میدانهای جنگ سوریه زنان و تقریبا 20 کودک نابالغ نیز هستند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در این جانب پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
برای تحقیق قضیه تجارت پوست و گوشت خر در شمال تاجیکستان یک گروه کاری تفتیشاتی تأسیس شده است. من معصوم محمد رجب در این باره گزارش می دهم. حبیب الله واحد افتاد ستان سغد روز 13 ینور در نشست خبری خود گفت که این گروه کاری در پی نشر نوارهای ذبح و کاربرد گوشت خر در شبکه‌های اجتماعی اینترنت و آشکار شدن یک کارخانه کارکرد گوشت خر در منطقه به فعالیت سر کرده است. به قول او این گروه عبارت از مقامات پلیس مشخص خواهد کرد که ساکنان خرها را از کجا دسترس و پوست و گوشت آن را چی میکنند یا کجا میبرند. جناب واحدوف افسود:
کسی که در این کار دست دارد در کردارهای وی ما علامت های جنایت یا اینکه کردوری حقوق ویران کنیم ماموری رو معین کنیم، نسبت اونها اصلا به اون که سنجش دوام دارد این چاره ها تطبیق کرده میشه.
به تأکید دادستان سخت، مقامات تاکنون معلومات درباره استفاده گوشت خر در آشخانه یا دیگر جایهای جمعیتی غذافروشی دسترس نکردند.
برای همین دیگر خیلی معلومات ها اوید استفاده اون نیست، فقط در مورد معلومات استفاده پوست او هست. پوست خر استفاده بردن در حدود نوحیه مسجد و جمعیتی دوروی مسئولیتش محدوده که فیضی مسجد نام دارد. این را حاضر ما سنجدیم، قرار نهایی قبول نکردیم چون که دایره کارها اوید این موضوع حالا وجود دارد.
مسئولان آژانس تاجیک استاندارد میگویند از قضیه ضبط خرها در شمال تاجیکستان آگاه هستند و این کار نه به خاطر تجارت گوشت خر بلکه پوست آن انجام شده است. به قول عبادالله قربانیان رئیس این آژانس، در شمال کشور خرها را ضبط کرده پوست آن را با نرخ گران توسط قرغیزستان به کشورهای دیگر می فروشند.
اگر شما اهمیت داده باشید در پرتوگو هم گوشتون تنشون در یک چون دیگه هم چیزش در پرتوگو وجود داشت.
در حالی که مقامات تاجیک از افشای نام کشور یا کشورهای خریدار اصلی پوست خر از تاجیکستان خودداری می وردند، ساکنان دهات سغد از انتقال پوست خر از تاجیکستان به چین و افغانستان صحبت میکنند. شریف نظروف یک ساکن دهه بسمنده ناحیه دوشتیچ میگوید:
بچه‌ها میگن که گویا که میخرید هستند برای پوستشون، برای شکایه ها به در کار بود است. افغانستان میبردیم، پوست شخیطای میبردیم، نمیدونم گویا کار کرد میکنند. خرهایی که مثال کار نمی آمدند 100 سومانیش رو میدادن یا 70 سومان یا میکشتند برای سگای همون مردم چوپان ها میگرفتند. حاضر همون خرهایی هم حتی تا 200 سومانی نرخ دارند.
قضیه ذبح خرها در منطقه شمالی تاجیکستان بعد راهیافتن نوارهای آشکار نمودن گوشت این جانور در ماشین یک صاحبکار سعودی تخمیناً یک ماه پیش، بحث‌های پرشور حلال و حرام را میان کاربران اینترنت در پی آورد. اخیراً پیدا شدن نوارهای پوستکنی ده‌ها سرخر در صحرای ظاهراً ولایت سعود بعد این بحث دوباره دامن زد. در حالی که مقامات سغد می گفتند از قضیه ذبح خرها خبر دارند و به تحقیق حقیقت آن مشغولند، آن کسی که با یک ماشین گوشت خر دستگیر شده بود، خالخوجه اسکندروف ساکن ناحیه باباجان غفوروی ولایت سغد، اخیراً در یک نوار دیگر اینترنتی ظاهر شد. وی قضیه را به شوخی برد که گویا گوشت ماشینش را گوشت خر نامیده بود و حالا از این شوخی خود پشیمان است، چون که در اصل آن گوشت گاو بود که از پرتاوگاه پیدا کرده برای سگهایش آورد. ولی در نوار اول سوال های پرسنده و جواب های اسکندروف خیلی جدی صدا می دادند که گفته او را درباره شوخی بودنی سخنهایش زیر شبهه میبرد. در همین حال یک نفری نزدیک به تفتیشی قضیه ذبح خرها در شمال تاجیکستان که نخواست از وی نام برده شود گفت کم شمار شدن خر و قیمت شدن نرخ پوست آن در بازارهای چین تاجران را به واردات خر و پوست آن از کشورهای همسایه افغانستان و آسیای میانه از جمله تاجیکستان به چین هوسمند کرده است. اما مقامات تاجیک به خاطر خلالدار نکردن مناسبت با چین که سرمایه‌گذار اصلی تاجیکستان محسوب می‌یابد از جلوگیری این بیزنس نوبرآمد و قیر شدن خران خودداری می‌ورزند، چون که ساکنان تاجیکستان از استعمال گوشت خر و دربر نمودن لباس و پایافزاری که از پوست خر آماده کرده شده است پرهیز می‌کنند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
نخست با همکارم عبدالله عاشور شما رو با خبرهای